بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در استدلال به آیه نهی از تهلکه بود برای اثبات وجوب احتیاط در شبهات حکمیه، تحریمیتن کانت او وجوبیه. تقریب استدلال بیان شد که دو تقریب بود. یکی این که تهلکه، اگر مراد از تهلکه عقاب باشد، آیه شریفه می فرماید خودتون رو در عقاب نیندازید. و ما در موارد شبهات حکمیه چون احتمال حکم واقعی می دهیم، پس قهرن احتمال عقاب هم می دهیم. و اگر هم مقصود از تهلکه سایر مزار رو مفاسد باشه، باز ما در شبهات حکمیه احتمال مزار و مفاسد میدیم، پس مشمول آیه شریفه میشود. جوابهای از این استدلال وجود داره که باید طرح بشه و بررسی بشه. جواب اول این بود که تمسک به این آیه مبارکه برای این مطلوب از قبیل تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیله، که به این بالاتفاق درست نیست. بله، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه مخصص قائل به جواز داره، اما تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل قولا واحدا جایز نیست و تمام نیست، که این رو دیروز توضیح دادیم. علت این هم که گفتیم این تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه هست، چون آیه از خود تهلکه داره نهی می‌فرماید. تهلکه یعنی خود عقاب، خود اون مفسده یا مضره، چون الفاظ وضع شده برای معانی واقعیه و نفس الامریه. بدانی ندانی این خصوصیات درش مأخوذ نیست، نفس اون امر موضوع له برای الفاظ. پس اینجا از واقع التهلکه داره نهی میفرماید و ما نمیدونیم اینجا واقع التهلکه وجود داره یا وجود نداره. بنابراین تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه می شود. و اگر بگوییم که استصحاب در اینجا استصحاب عدم عقاب یا عدم مفسده به توضیحی که دیروز عرض کردیم وجود داره، این اصل منقح میشه و اون وقت تمسک به دلیل در جایی که فرد نیست، میدانیم فرد نیست، خواهد شد، که این اقبح و اشنع است و ابطل است. خب در اینجا دوتا در ذیل این اشکال دوتا مطلب هست که محقق اصفهانی قدس سره که انه به عنوان دخل دفع دخل بیان فرمودن، و اون این که کسی ممکنه بگوید واژه تهلکه به معنای در وضع نشده برای تهلکه واقعی، بلکه وضع شده بر التهلکه المتیقنه و التهلکه المحتمله. تهلکه یعنی اون عقاب یا اون مفسده و مضرتی که بهش یقین داری یا احتمالشو میدی، ولی جامع بین این دوتا وضع شده. خب اگر موضوع له این جامع باشه، قهرن ما در این موارد این احتمال رو دیگه میدیم، اون که تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل نخواهد شد. ولا وجه لدعوا صدق تهلکه عرفن علل اعم من التهلکه المتیقنه والمحتمله فانها کسائر الالفاظ الموضوع لذوات المعانی. ایشون فرمودن این حرف درست نیست. چرا؟ برای اینکه دلیلی ما نداریم که موضوع له کلمه تهلکه باشه التهلکه المتیقنه یا المحتمله، بلکه این هم مثل سایر الفاظ وضع شده برای نفس معانی که نه احتمال درش مأخوذه، نه یقین درش مأخوذه، نه در علم مأخوذه. اینجا هم همینجوره. هیچ لغتی و مفسری هم ندیدیم که تهلکه را به این معنا بخواد بگیره. این احتمال همین جوری به خدمت شما بلا دلیلی است که کسی بگه و بخواد استدلال بکنه. احتمال دوم این است که کسی تهلکه را به معنی مزنت الهلکه معنا کنه، جایی که مزنه ی هلاکت به این معنا. ایشون میفهمد این معنا هم جا نداره، دلیلی برای این معنا نداره. بعد یه عبارتی داره من درست نفهمیدم، ایشون به حسب ادبی چی میخواد بفرماید، حالا میخونم. ایشون فرموده ولیست تهلکتو به معنا مزنت الهلاکه فانها مصدر المزید کالتوسعه و توسیه و اشباه هما و اسم المکان یل مهلکه فلا موجب التعمیم به وجه من الوجوه. این زیلش که ایشون میفرماد که فانها مصدر المزید کت توسعه و توسیه و اشباه هما و اسم المکان یل مهلکه، این ربط این حرفا با اون مدعا چیه؟ این چی میخواد بفرماد ایشون اینجا؟ حالا غایت ما یمکن برم بنده، یمکن حالا شما خدمت شما هست مطالعه میفرمایید ببینید که چی میخواد بفرمایدش. ممکنه که کسی تو ذهنش بیاد این تهلکه اسم مکان، اسم مکان هم برای مواردی که در اسم مکان لازم نیست حتما وقوع شی درش باشه، همین که در معرض وقوع باشه اسم مکان درست، مثل مسجد محل سجده، لازم نیست حال سجده کسی کرده باشه، در معرض اینه که بیان سجده بکن، اینو بهش میگن مسجد. در اسم مکان، اسم زمان، وقوع الفعل بالفعل در او لزومی نداره، همین که در معرض این است که مکان اون تحقق اون فعل یا زمان تحقق اون فعل باشه، در معرض که شد این کافیست برای این که اسم مکان یا زمان. اینجا کسی ممکنه تهلکه رو خیال تو ذهنش بیاد توهم کن، چون بر وزن مفعل است که مفعله یکی از اسماء مکانه، تو ذهنش بیاد که چیه این اسم مکانه. ایشون رد میکنه میگه بابا این که اسم مکان نیست، اسم مکان میشه مهلکه، این تهلکه است. بعدم این مصدر مزیده، مصدر است، اونم مصدر مزیده، اسم مکانم نیست که شما همچی توهمی بخواد بکنید که بگید بله لا تلقو بعید کمل تهلکه، یعنی جایی که در معرض هلاکته، یعنی که حالا یقین داری در معرضه و خب در شبهات حکمیه در معرض این جهت هم هستش. خب حالا معنایی که برای عبارت ایشون به ذهن میاد اینه که ایشون اینو میخواد بفرماید، منتها این که ایشون فرموده است که تهلکه هم مصدر مزید هست، این فرمایش فرمایش تمامی نیست، همونطور که در لغت گفته شده، در کتاب تفسیر گفته شده، تهلکه مصدر همون مجرده، هلکه یهلکو یکی از مصدرهاش هم تهلکه است و ادبا گفتن که این یه مصدری است که در زبان عرب متفرده، یعنی بر این وزن ما مصدر مجرد اصلا نداریم. این غیر توسعه از توسعه اینش مذموم نیست، مفتوحه، این تهلکه است. پس بنابراین این مصدر مزید تو المنجد و کتابای دیگه مثل معجم الوسیط و اینا هم که معاصرن، لغتهای معاصر هم که نگاه کنید مصدر همون هلکه قرار دادن این رو. در لسان العرب و کتب دیگر هم که نگاه کنید، کتب مفسرین هم که نگاه کنید، میبینید نه همون مصدر مجرد حساب شده، حالا ایشون اینجا مصدر مزید فرموده، اگرچه ایشون له شأن فی الادب، اما حالا اینجا بالاخره جوادو قد یک بود. خب این بحث دارم. پس این اشکال اول شد، اشکال اول این شد که این تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل. شبهه دوم و جواب دوم، جواب دوم فرمایش شیخ اعظم است قدس سره که ایشون فرمونده خب ما در شبهات حکمیه نسبت به عقاب که جزم به عدم داریم بعد از اون ادله لفظیه و بعد از اون حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان، خب جزم به عدم عقاب داریم. پس نسبت به این که نمیشه آیه تهلکه رو تطبیق بکنه نسبت به عقاب، اون یقین به عدمش داریم. میماند غیر از عقاب سایر مفاسد و مضرات، اون هم که شبه موضوعیه است. ما نمیدونیم آیا مضرتی مفسده ای مثلا بر شرب توتون هست یا نه که شبه حکمیه است، نمیدونیم. و در شبهات موضوعی بالاتفاق براءت است. آیه هم اگه شاملش میشود، شامل اون موارد بشه، بالاجماع و الاتفاق با تخصیص بزن، چون قطعی دیگه، هم اصولی هم اخباری میگن در شبهات موضوعی براءت جاری است. پس بنابراین این آیه شریفه قابل تمسک برای وجوب احتیاط نیست. این مطلب شیخ اعظم نسبت به عقد اولش که فرموده عقاب مقطوع العدم است، معلوم العدم است، این تقریبا بسیاری از محققین با شیخ موافقند در این مطلب، مرحوم آقای آخون قدس سر و دیگران. اما اون قسمت دومش که خب تهلکه غیر عقابی اون ایشون فرموده شبه موضوعیه است، سبقه که مرحوم آقای آخوند و مرحوم کاظمین، هم آقای آخوند هم محقق یزدی، اشکال کردن، گفتن این شبه موضوعیه نیست، چون اینکه مفسده در اینجا هست یا نیست، مضرت هست یا نیست، به خصوص مفسده و مضرت اخروی، این مرجعش باز شارعه، عقول ما بهش نمیرسه، فقط ما احتمالشو میدیم، اما اینکه وجود داره یا وجود نداره، مرجع در شارعه، و هرچه مرجع در شارعه باشه میشه شبهه حکمیه نه موضوعیه. خب اون اشکال اون بزرگان میاد. اونجا جواب دادیم از این مسئله که مرجعیت شارعه دو جوره، یه بخش نرجع و الاشاره به ما انهو مقننون شارعون آمرون دارای شریعت هست، به این جهت بهش مراجعه میکنیم که احکامش رو میخواییم بفهمیم چیه، دستوراتش چیه، یا موضوعات مخترعی که داره، مثل نماز که این مرکبی رو اختراع کرده و امثال اینا، اینا رو میخواییم بفهمیم، این میشه شبهه حکمیه. اما اگه به شعاره مراجعه میکنیم به ما انهو متخصصان و ذو علم نسبت به حتی کونیات، از این جهت به اون مراجعه میکنیم و اینجا میخوام ببینیم آیا این مضرت داره یا نداره، مفسده ای داره یا نداره، به ما اینه او مقننون و حاکمون نیست، به ما اینه او مطلعون بر این امور، هم به امور کونی هم و تکوینی هم مطلع است، از این جهت بهش مراجعه میکنیم و این باعث نمیشه که شبهه بشه شبهه حکمیه. این بزرگان دیگر تعویض کردن این دلیل شیخ رو به شبهه موضوعیه در مورد مفاسد و مضرت به بیان آخری تعویض کرد و اون اینه که گفتن ببینید در موارد دیگر تهلکه مجرد هر مفسدهی و هر مضرتی نیست، یه چیزیست که شبیه مردن و ما اشبه بذالک، هلاکت نفس، زهاق روح یا چیزی که نزدیک اون، اینا رو بهش میگن هلاکت و هلکه. اما حالا سرما میخور، حالا یه ذره به خدمت شما رسو بیحال میشه و امثال اینا، حالا یه چند روزی هم مثلا سردرد میگیره، اینا کس بهش هلکت نمیگه، در لغت به اینا هلکت گفته نمیشه. هلکت عبارت است از ما یؤدی الی الموت و ما شابه الموت، اینجوری. خب مثلا فلج بشه به طور کل، این دست و پاش قطع بشه مثلا و امثال این، اینا رو بهش میگن به خدمت شما هلاکت، اگر غیر از عقاب بخوایم حساب بکنیم. و ما در شبهات و حکم میگیم که فقی شک میکنه اینجا حرام هست یا حرام نیست، همچین چیزایی مقطوع العدمه. حالا به خدمت شما ارسال نمیدونم، مثالایی که میزدیم فرض کنید استفاده از امواج، حالا به تلفن یا موبایل یا چیزای دیگه چجوره؟ خب احتمال مفسده و مضرت میده، اما نه مضرت و مفسده ای که مردن باشه و مشابه المرد. پس بنابراین در شبهات حکمیه متعارفه همچین احتمال حرکتی مقطوع العدم است. پس باید چی گفت؟ عقاب که مقطوع العدم است، اینم مقطوع العدم است الا نادرن. پس بنابر این نمیتونیم به این تمسک کنیم. مرحوم صاحب کفایه قدس سر رو در کفایه یه عبارتی دارن، ایشون فرموده و معهما، معهما یعنی با وجود دلیل عقلی و نقلی بر براءت، لا مهلکت فقتهام شبهت اصلا. این یه عبارت جامعه است اگر نظر ایشون به مطلق محل فرماد ما یقین داریم نه اقام هست و نه مفاسد دیگر هست. چرا؟ چون اگه اینا بود که شعاره برات شرعیه جل نمیدید. اگر محلک یه مفسده ملزمهی در کار بود، مفسده مزرت ملزمهی در کار بود، شعاره جل براعت میکرد. شعاره که مساله ناس رو در نظر داره، پس معلوم میشه در موارد شبهات حکمیه یه مفسده ملزمهی که نباید او دامنگیر عباد بشود وجود نداره، برای اینکه یا تدارک میشه یا مزاحمه با امر اهمه. ملاحظه مصلحتشون رو کرده میگه براءت. پس بنابراین ما با وجود ادله براءت شرعیه قطع به عدم هر دو پیدا میکنیم، هم عقاب هم اینا. این فرقش با قبلی چیه؟ فرقش با قبلی این که اون بلوجدان میگه ما میدونیم در موارد شبهات حکمی همچین احتمالاتی نیست، تحلکه به اون معنی که تحلکه داره وجود نداره. ایشون استناد میکنه به جعل شرع، میفهمد از این که شعار براءت جعل کرده است میفهمیم هیچ کدوم وجود نداره. این از نظر براءت عقلی. ایشون میفهمد خب باز خب براءت عقلی اشکالش اینه که خود ایشون قبلا میفرمود عقل در این موارد حکمی نداره، نسبت به مضرات و نسبت به مفاسد و اینا حکم به اجتناب نداره، اقدام به ما فیه احتمال المفسده، بلکه ما فیه حلقت بالمفسده. ایشون میگفت اینا عقل اونجا نمیگه تحرز بکن. با توجه به این اینجا چجور اینجور میفرماید که به خاطر دلیل عقلی میفهمیم که نه عقاب هست نه مفسده هست. این دلیل عقلی روی مذهب ایشون که قوه عقاب بلا بیان نیست فقط به درد عقابش میخوره، مگر اینکه مقصود ایشون این نباشه که هر دو برای هر دو، این دوتا برای این مجموعه که نقل و عقلش میشه برای عقاب و نقلش برای هم عقاب هم سایر مفاسد، مقصود ایشون باید اینجوری باشه طبق مبنای خودش تا اینکه اشکالی وارد نباشه. پس اینم شد راه دوم که بابا اینجا ما مهلکه ای را احتمال نمیدهیم بلکه قطع به عدمش داریم، ما کسانی که براءتی هستیم بریم. و این نکته هم بهش توجه داریم که هیچ دلیلی موضوع خودش رو روشن نمیکنه، هیچ کبرای صغرای خودش رو معین نمیکنه وجود داره یا نداره. لا تلقو به عیدی گملت تحلکه کار نداره کجا تحلکه از کجا تحلکه نیست. به نحو قضیه شرطیه داره میگه، چون همه قضایای حملیه در حقیقت به شرطیه برمیگردن، یا اینجور قضایا میشه، یعنی اگر یه جایی تحلکه بود لا تلقو به عیدی کم، اگه یه جا بود هم کجا هست که من کار ندارم. اینو داره میگه و ما به ادله براءت فهمیدیم اینجا نیست. پس ادله براءت ورود پیدا میکنه به آیه تهلکه، یعنی اون ادله باعث میشه که واقعا موضوع تهلکه منتفی میشه. و همچنین ادله براءت عقلی هم همینجور ورود پیدا میکنه. بله اشکال
شیخ هم شما پذیرفتین که شبه موضوعی هست، اونم پذیرفتین.
بله
اینکه اینجا شبه موضوعی میشه تو مفاسد اونم پذیرفتین، درسته؟
شبه موضوعی میشه اگر منتها نمیدونیم مفسده هست مصلحت هست، ولی حکم عقل اگر این باشه در جایی که احتمال مفسده میدهی باید اجتناب بکنی و این ظلم به حال دیگرانه، اون وقت جواب دیگری که در اینجا وجود دارد اینه که چرا؟ مگه این ربطی به انفاق داره؟ سه تا دستور جدا کنار هم زده شد. حالا یعتی این چه من شما تحت تاثیر بله بعضی قرار گرفتید. والله این استدلال مبنی بر این است که سه تا جمله است کنار هم سه تا دستوره. انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة و احسن ان الله يحب المحسنين. سه تا دستور کنار هم ذکر شد. حالا اینا خواهد اومد ان شاء الله. فعلا حالا داریم فرض میکنیم تقریب استدلال تمام. درست؟ ولی همین معناش همینه که لا تلقوا بأيديكم الى العقاب والمفاسد والمزار. اینو این میشه بهش استدلال کرد. حالا فعلا این جواب بر این اساس. و اما جواب سوم، جواب سوم اینه که ببینید این آیه میگه لا تلقوا الى بأيديكم الى التهلكه، که حالا دیگه ما این چیزای تفسیریشو واگذار کردیم به خدا آیون دیگه، که اینجا ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه این با یا با زائده است و خودش مفعول لا تلقوا، لا تلقوا ايديكم الى التهلكه یعنی دستانتون رو که کنایه از بدنه، یعنی شخصه، کنایه از انسانه، خود انسان، القا نکنید، نیندازید خودتون رو در تهلکه. اگر بأيديكم باشه سببیت بگیریم، یعنی با دستای خودتون نندازید. چی رو نندازیم؟ مفعول محذوفه، یعنی لا تلقوا انفسکم و ایدیکم الاتهلک. حالا این آیه داره میفرماد که شما خودتون رو در تهلکه نیندازید. پس یه تهلکه مفروض الوجود گرفته که هستش، میگه حالا شما خودتون تو اون نندازید. میگه ما خودتون تو چاله ننداز، یعنی یه چاله مفروضه تو چاله ننداز، یعنی یه چاله مفروضه، میگه حالا تو اون ننداز خودت. پس ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه داره فرض میگیرد که تهلکه ای وجود داره، میگه حالا خودتو در اون نینداز. خب کجا تهلکه وجود داره؟ عقاب وجود داره. پس در رتبه قبل باید عقاب وجود داشته باشه تا این آیه شامل بشه. کجاست که عقاب وجود داره؟ یه جا که ما علم تفصیلی داشته باشیم به حکم، دو جایی که علم اجمالی داشته باشیم، سه جایی که شبهات حکم قبل الفحص باشه. پس این آیه شریف مال اونجاست. ربطی به شبهات بدویه این که براءت درش جاری هست و حکم عقلم به قبه قابل بیانش ربطی نه. این آیه اگر بنا باشه بهش استدلال کنیم، برای وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالیه، برای وجوب احتیاط در شبهات حکمی قبل الفحصه، برای اونجا به درد میکنه، چون اونجا ها مفروض اینه که یه تهلکه وجود داره در اثر علم اجمالی که داریم، یا در اثر این که وظیفه فحص رو انجام هنوز ندادیم، یا در جایی که علم تفصیلی داریم، یا حجت داریم بر حکم، ولو علم تفصیلی نداریم حجت داریم، یا بالاخره علم داریم یا علمی داریم یا اونجور. پس بنابراین اصلا این دلیل، این آیه شریفه لو فرضنا صحت الاستدلال بها لل احتیاط، این به خاطر اون قرینه‌ای که گفتیم یوجب الاحتیاط در اطار این چند تا، اما نسبت به شبهات حکمه بدویه لا یدل الله علی شیء.
میتونیم بگیم هر جا حرمت واقعی باشه تهلکه هم هست؟
نه نمیتونیم بگیم که.
خب اصلا همین چه حرمت واقعی تهلکه داره دیگه؟
چرا؟ به شرطی که معذور نباشید در مقابل
مسئله ملزمه داره. حرمت واقعی مسئله ملزمه داره، تهلکه هم داره. شما اجتناب کنید که از اینکه در این قرار
اون که تمسک به دلیل شما مصداقیه شد، چه میدونیم حرمت هست یا نه، چه میدونیم مفسده هست یا نه، اون که اشکال اول بود. درست؟ و اما جواب چهارم، جواب چهارم اینه که به همین قرینه ای که گفتیم، این امر ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه امر مولوی نیست که خدا حرام داره میکنه به مولویان، این امر ارشادی. چرا؟ برای اینکه جایی که تهلکه مسلمه و مفروضه، عقل انسان میگه چی؟ میگه خودتو ننداز. این اولا که عقل میگه. ثانیا چرا تهلکه معلومه؟ چون یا علم تفصیلی به حکم داریم، یا علم اجمالی بهش داریم، یا شبهات حکمی قبل الفحص. خب اینجا اگه کسی گناه رو انجام داد در مورد تفصیلی، دو تا کتک میخوره. یکی اینکه چرا نماز مثلا صحبتو نخوندی، دو این چرا الغای در مفسده کردی خودتو. اگه این لا تلقو به عیدی کملت تهلوکه حکم مولوی تکلیفی باشه، نهی تکلیفی باشه، خودش یکی از محرمات بخواد باشه، پس کسی که نماز صبحشو نمیخونه دوت کتک باید بخوره. یک، چرا نماز نخوندی؟ دو، چرا به این آیه شریفه عمل نکردی که گفتیم لا تلقو به عیدی کملت تهلوکه؟ هیچ ذهن عرفی اینجا نمیفهمه که دوتا عقابه، میفهمه که داره ارشاد به همون میکنه، یعنی داره همونا رو تاکید میکنه، میگه حواست باشه تو اون عقابی که مال ترک نمازه نیفتی، تو عقابی که مال غیبته نیفتی، تو عقابی که مال کذبه نیفتی. پس میشه امر ارشادی. امر ارشادی که شد تابع مرشدون الیهشه. باید ببینیم کجاها عقابی هست، مفسده ملزمه یا خودش چیزی رو اثبات نمیکنه، داره ارشاد میکنه، میگه اونجا. بنابراین اینم یه بیانه که در کلمات بعضی از محققین یافت، اگه میبینید میگه ارشادی، یا مقصدش اینه که این تقریب بیان و تحریر بیان به این میشه. بله آقا، اگر بخواد نفسی باشد باید اقامه مستقل داشته. پس این نفسی نیست، پس این نفسی نیست، طریقی هم نیست. ببینید آقای عاشقان حسین، اینجا من دیگه حالا حواشی محقق اصفهانی رو مطالب، ادق قول حواشی بگم، مال محقق اصفهانی است، اینجا خوب توضیح داده ایشون که این نه، این ولا تلق و عیدی کملت تهلوکه نه حکم نفسی مولویه، نه حتی طریقیه. یعنی باز اینجاها مولا به عنوان این که بخواد یه چیزی رو منجز کنه، حکم طریقی اینه. مثلا احتد حکم طریقی، یعنی احتد که میگه به داعیه چی میگه؟ برای این میخواد بگه که اون احکامی که من اینجا دارم ازش نگذشتم و اونا منجزه. با این حرفش بخواد اونا رو متنجز کنه، چون الان ببینه شما علم نداری، چیزایی که ذاتن تنجز میاره منجز میکنه وجود نداره. میخواد چیکار کنه؟ یک راهکاری رو تعبیه میکنه برای که اونا رو منجز کنه. میگه آقا احتیاط کن، احفظ و امثال اینا. اینا میشه وجوب طریقی، یعنی برای طریقن و استطراقن به اینکه اون زد طریق را منجز کند میگوید. و ایشون اینجا میفهمد این طریقی نیست. چرا؟ برای اینکه مفروض گرفته شده است که این تهلوک وجود داره، پس قبل از این که بخواد بگه لا تلقو، اونا منجز هست، تهلوک هست. خب حالا دیگه به دعای اینکه اونو منجز کنه معنا نداره، تحصیل حاصل که محاله. پس نمیشونه، نمیتونه این لا تلقو به عیدی کملت تهلوک به دعای تنجیز واقع باشه و طریق به واقع، و نمیتوند این احتیاط وجوب نفسی داشته باشه. چرا؟ لوضوح این که در این موارد ما دو تا عقاب نداریم، یکی این که آقا چرا احتیاط نکردی و القای در تهلوکه کردی، دو این که چرا نمازتو نخوندی. پس هیچ کدوم از اینا نیست. فقط چیزی که اینجا قابل تصوره اینه که این نهی ارشادی باشه، این محظوراتو نداره. یعنی همون که خودت میفهمی، خودتون بلدی، داری میدونی، من تأکیداً به توجه میدم یا غفلت ازش نکنی، حواست باش. خب این به خدمت شما. پس میشه ارشادی، ارشادی که شد تابع مرشدان الهی میشه، تابع مرشدان الهی که شد باید ببینیم کجا عقل ما طبق موازین ضوابط میفهمه تهلوکه هست کجا نیست. اینا. و اما الجواب الاخیر، جواب اخیر اینه که بزرگانی از مفسری و از فقها و اصولیون گفتن اصلا این آیه شریفه تفسیرش یه تفسیری است که ربطی به باب نداره، و این استدلالا و جوابا مال اینه که استدلالای به قول بعضی از آیون زیر لحافیه، یعنی بدون مراجعه و دقت در این جهات. همین تفسیر رو نگاه نکردید در این که آیه چی میخواد بگه، جهات دیگرش مطالعه نشده. حالا یک کسی اومده استدلال کرده، مرحوم امام قدس سره فرموده این آیه شریفه و تبعه بعض تلامذتی تقریبا در المبسوط فرموده سیاق آیات دلالت میکنه بر این که این تهلکه یه امر دنیاویه، اخروی اصلا نیست. این تهلکه داره درش نهی میکنه، تحذیر میکنه، یه امر دنیاویه. اونم چیه اون امر دنیاوی؟ ثوران الفقرا، فقرا، انقلاب فقراست، اسیان فقراست، شورش فقراست بر علیه اغنیا. آیه شریفه و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. انفاق کنید، انفاق نکنید فقرا در فقر بمونن و شما شورش خواهم کرد. خودتون رو بی خود توی زحمت نهندازید، تو محلکه نهندازید، بدو انفاق کنید که به این درد گرفتار نشید. معنی آیه این، این به خدمت شما عرض شد که معنی است که ایشون شهید سعد قدس سره، اینشون فرموده است که آیه مردده به این سه احتماله، یکی که یکیش اینه که امیشون مثلا میفرماد یا نجد شبیه ایشون. آیه مردده به این سه احتماله، مجمله، نمیفهمی منش چی. سه احتمال در آیه هست. یکی یک احتمال همینه که حالا بهش استدلال میشه. احتمال دوم این است که این ولا تلقوا بأيديكم ناظر است به جمله اولا و داره او رو محدد میکنه. فرمود و انفقوا فی سبیل الله، انفاق کنید در راه خدای متعال. ایشون میگه اون وقتی که خدای متعال امر به انفاق فرمود و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تربیت کرد اون افراد را، به حد اینا عالی تربیت شده بودن که وقتی خدا میفرمود انفاق کنید یا پیامبر از اونا انفاق میخواست، تمام مالشون رو میداد، تمام مالشون رو میداد. آیات مبارک یاد اومد، گفت که فرمود که ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا. ما گفتیم انفاق کنید، اما دیگه نه که کل البسط هر چی داری بدید. یا یسالونک مازا ینفقون قل العفو، یعنی عفو یعنی چی؟ یعنی مازاده بر اون که نیاز داری، اما دیگه نیازا خودتو نده. ما نمیگیم خودتو بیا فقیر کن، خودتو بیا نیازمند کن، ما میگیم نیاز مازاده رو بده. حالا این آیه انفقو فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة داره او رو تهدید میکنه، یعنی اینقدر انفاق نکنی که خودت در مهلکت بیاندازی. پس این آیه دوم داره شرط صحت انفاق رو بیان میکنه. خب این چه ربطی به این احتیاط در شمول حکمیه داره؟ داره شرط یه حکم رو بیان میکنه. در بعض روایات مبارکات اگر نگاه کنید به تفسیر کنز الدقائق، این آیات روایات رو جمع کرده، در بعض روایات مبارکات شاهدی بر این معنا هست که مقصود همینه. در تفسیر عیاشی در هست و در کافیه شریف هم هست که قال لو ان رجلا انفق ما فی یدیه فی سبیل الله یا فی سبیل من سبیل الله یا فی سبل من سبیل، ما کان احسنه، این آدم کار خوبی انجام نداد، ولا وفقه، این آدمی نیست که توفیق پیدا کرده باشه موفق، خیال بکنه تو خدا توفیق بهش داده همه اموالش رو داده، نه. الیس الله یقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة و احسنوا ان الله يحب المحسنين يعني المقتصدين. هم آیه فراز دوم را و هم فراز سوم را يحب المحسنين يعني المقتصدين، میانه رو هستن، نه افراد دارن نه تفرید دارن. پس بنابراین این آیه به حسب این روایت میشه اینجوری. یه احتمال دیگری هم وجود داره، و اون اینه که شهید صدر فرموده، فرموده که انفقو ولا تلقو بعیدی کملت تحلوکه، یعنی انفاق کنید، چون ضرر انفاق نکردن اینه که مال انسان هم تو که روایت فرمود کسی که زکات نده برکت از مالش میره، کم کم این مالا ممکنه از بین بره. نو اینجوری، حالا یکی ممکنه اینجوری نو این نظرت رو داره. انفقو ولا تلقو بعیدیکم الی التلو، یعنی در اصل ندادن انفاق مثل اینکه یه کسی میگه درس بخون، خودتو بدبخت نکن، این خودتو بدبخت نکن چیز لازمه عدم امتثال اونه. اینجا میگه انفقو و خودتون رو در مهلکه نندازید، یعنی با عدم انفاق خودتون رو در مهلکه نندازید که اموالتون بی برکت بشه، چی بشه فلان. پس شهید صدر چند تا احتمال داد؟ ست. اون احتمال امام هم بهش اضافه کنید که ادعی هم گفتن از مفسرین، حتی عامه هم گفتن مثل بیضاوی، اونا گفتن انفقو فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، به دو جا نظر، چون آیه قبلش و قاتلوهم حتی لا تكون فتنه و انفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم، اینم داره چی میگه؟ اینم داره مضرت ترک اون دوتا رو میگه. شما اگه با دشمنانتون مقاتله نکنید، اونا سر جا خودشون ننشونید، بعد چی میشه؟ خب شما حمله خواهند کرد و فی اقردارکم، پس بنابراین لا تلقوا بأيديكم، اینجور نباشه که با اونا جهاد نکنید، مقاتله نکنید، اگه این کارو نکنید اونا شما شورش خواهند بود و شما مسلط خواهند شد. انفاق کنید، اگه این کارو نکنید مشکله اجتماعی برای فقرا پیدا میشه، اونا بر علیه شما شورش خواهند کرد. ولا تلقوا بأيديكم، پس به خود مال نظر نداره اینجا، یعنی به مالداران نظر داره که اگه اون کارا رو نکنید. این 4 تا شبهه دارن، 4 تا احتمال در این آیه هست. حالا بعضیش مثل امام همین اخیره رو استظهار فرموده، یه معنی آیه همین. شهید صدر میگه من نمیدونم مراد دادم که کدوم اینا، ما با همه اینا جور در میاد. روایات هم که نگاه میکنیم اینو بنده عرض میکنم طبق همه این معنا روایت پیدا. مثلا حضرت رضا سلام الله علیه وقتی مأمون فشار آورد علیه اللعنه بر حضرت و گفت اگه قبول نکنید من میکشم شما رو، اونجا داره حضرت فرمود که نهانی الله تعالی مثلا ان القاء نفسی فی المهلکه، شاید همین آیه رو خوندن فهمیدن حالا که اینطور رو قبول میکنن، ولی شرطش اینه که در هیچ کاری دخالت نکن. پس این استدلال حضرت، استشهاد حضرت به آیه، واسه که حضرت به آیه دلالت میکنه بر چی؟ بر این که همین قتل نفس مطلقاً به انفاق ربطی نداره، به مقاتل هم ربط نداره، یک کار در مورد تقیه است. در حضرت بفهمد خدا نه کرده که من. همه این معانی هم یه روایتی یه چیز شاهدی طبقش وجود داره، فلزاست ما مردد میشیم. آیا میتونیم بگیم جامع بین همه اینا مقصوده؟ همه اینا مقصود باشه. حالا این تفکر رو ببینیم اینو میتونیم بگیم. این آقا صلی الله علیه